استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس دفتر سیاسی طالبان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن میگوید. انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته و زخمی به جا گذاشته است و مطالب دیگر. برنامه میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
صبح امروز بر موتر حامل دکتران زندان پلچرخی یک انفجار صورت گرفت. از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، هم 40 روز گذشت، اما تا هنوز جزئیات قتل وی ارائه نشدند. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرد. مشروع خبرها. مقام های محلی فاریاب می گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. نقیب الله فائق، والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته انفجار سنگین هم رخ داد و افزود که مواد انفجاری در داخل یک هاموی جا به جا شده بود.
معاملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبان کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
به گفته آقای فائق، در این حملات 10 منزل مسکونی و دکان هم تخریب شده. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که در 2 ماه گذشته این 3مین بار است که هاموی های مملو از مواد انفجاری در ولایت فاریاب منفجر می شود. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. در نتیجه انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 7 امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل، 5 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. به گفته فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، کشته شدگان دکتران موظف در زندان پلشرخی بودند. به اساس خبرها این رویداد ناشی از انفجار یک ماین بوده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را در حملات اخیر دخیل دانستند. طالبان تا هنوز در مورد انفجار امروز در شهر کابل ابراز نظر نکردند. امروز 2 جدی با 40مین روز کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مصادف است. الیاس دایی 22 عقرب در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که قاتل وی را دستگیر کرده و اعترافات او را نیز پخش کرده، اما تا هنوز در مورد پیشرفت‌ها در بررسی دوسیه قتل وی چیزی نگفته. برخی از نمایندگان هلمند در بروسی جرگه با شماری از های حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این زمینه شدند. این در حال است که اخیراً حملات بر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته. در 2 ماه گذشته 4 تن از کارمندان رسانه‌های افغانستان در رویدادهای جداگانه جانهایشان را از دست دادند. در آخرین رویداد رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، دیروز در آن ولایت کشته شد. قرار است امروز عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. آقای عبدالله روز گذشته عازم تاجیکستان شد و تا اکنون با شماری از مقامات تاجیکستان دیدار کرده. هدف از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان خوانده شده و قبل از این به پاکستان، ایران، هند و ازبکستان نیز سفر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را در شهر کراچی دستگیر کردند. یکی از اعضای این جنبش دیروز به رادیو آزادی گفت که محمد شیر مسید ناوقت یکشنبه هنگام دستگیر شد که نیروهای امنیتی بر خانه او هجوم آوردند. پیش از این علی وزیر، عضو پارلمان مرکزی پاکستان و از اعضای پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، در پشاور دستگیر شد و به پلیس ایالت سند سپرده شده است. آقای وزیر توسط محکمه ضد تروریسم شهر کراچی به 12 روز حبس محکوم شده. کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه مالی بزرگ را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری بیماری کووید 19، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این بودجه را به سرعت تصویب کردند و برای توشیح به دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده. این بودجه شامل 900 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افراد و مشاغل و 1.4 تریلیون دلار برای تمویل ادارات دولت در سال 2021 میلادی است. و خبر آخر این که واکسین شرکت تکنولوژی مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. تطبیق این واکسین امروز به کارمندان صحی آغاز شده. تطبیق واکسین فایزر بیوانتک حدود یک هفته قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط حدود 210,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده و حدود 115,000 تن هم روزانه در شفاخانه ها بستری شدند. تعداد تلفات ناشی از این همگیری هم روزانه به 2600 تن در ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس دفتر سیاسی طالبان ملا برادر در دیدار از زخمی های این گروه در یک شفاخانه در پاکستان از حضور رهبران این کشور در پاکستان سخن گفت. در انفجار در دولت آباد ولایت فاریاب تلفات و خسارات وارد شده است. ولی فاریاب میگوید
نزدیک به 10 تن از طالبا متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به ده ها دکان و ده ها منزل از بنیاد چپه شده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. کشورهای باقی مانده در پیمان اتمی با ایران میگویند به احتمال برگشت آمریکا به این پیمان جواب مثبت خواهند داد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. 19 سال قبل در امروز رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی رهبری حکومت انتقالی در افغانستان را به عهده گرفت و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده تأیید می‌کند که رهبران مهم این گروه در پاکستان هستند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می‌شوند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما در آن دیده می‌شود که ملا برادر به طالبانی که در جنگ در افغانستان زخمی شدند و در پاکستان در حال درمان هستند صحبت می‌کند. در این ویدیو همچنین به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. حکومت افغانستان به تازگی در مورد این ویدیو اظهار نظر نکرده، اما پیش از این بارها تأکید کرده که رهبران گروه طالبان در پاکستان حضور دارند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
برای اولین بار ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان حضور رهبران این گروه را در پاکستان و همچنین درمان زخمیان این گروه را در آن کشور تایید می کند. آقای برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز است، در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده گفته است که از ناگزیری به پاکستان رفت و آمد دارند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه‌ها و برخی افراد گفتند که این ویدیو در یکی از شفاخانه‌های شهر کراچی پاکستان که زخمیان طالبان در آن درمان می‌شوند ضبط شده است. در این ویدیو ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای طالبان سخنرانی می‌کند که در جنگ افغانستان زخمی شده‌اند. او می‌گوید: ملا برادر می گوید آنها با ما هر کار را کردند، اینجا با ما هر چیزی شده است، اما باز هم ما مجبور هستیم که بیاییم. اینجا افراد محدود ما نیستند، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. در این ویدیو به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. در این ویدیو همچنین دیده می شود که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این گروه را در برابر امریکا قوی تر می داند و همچنین در آرزوی استقرار نظام جدید اسلامی در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر با اشاره به محلی که او در آن ایستاده است و سخنرانی میکند میگوید که از هر گونه پیشرفت در گفتگوهای صلح رهبران خود را در اینجا آگاه میکند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که در مورد صحت و سقم و محل ضبط این ویدیو آگاهی ندارد. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی چنین ویدیوها پایین و بالا می‌شوند، اما معلومات ندارم که این ویدیو حقیقت دارد یا نه و در کجا و چه زمانی ضبط شده است. این ویدیو پس از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود که گفتگوهای صلح در قطر با توافق تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان 21 روز پیش متوقف شد. 21 روز متوقف شد و یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به آن کشور رفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان آگاه است و حکومت پاکستان با حکومت افغانستان هماهنگی کرده است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
در بازار مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب انفجار شدید رخ داده است که تلفات و خسارات در پی داشته. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب از محل در خط تلفن است. اکرام صاحب، درباره حادثه انفجار در دولت آباد چه جزئیات تازه داریم؟
تشکر. این واقع شب گذشته ساعت نزدیک 11 بجه شب صورت گرفت. گفته می شد که مقام های محلی می بیند که به هاماوی پر از مواد انفجاری یک پوسته نیروهای امنیتی را در نزدیک بازار ولسوالی دولت آباد فاریاب هدف قرار دارند که در نتیجه دو تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشته است. بله.
حوالی نصف شب گذشته به یک تانک هاماوی پر از مواد انفجاری که گفته میشه بیشتر از 1000 کیلوگرم مواد در او جا با جا شده بوده در همیشوری بازار ولسوالی دولت آباد که قره قوزی بای قلعه گفته میشه بین می قره انفجار داده میشه. پس از او طالب عملات تهاجمیشان شروع میکنن. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبان کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به ده ها دکان و ده ها منزل از بنیاد چپه شده.
خب شنوندگان
تشکر. انفجار نصف شب گذشته بخی ساعت 11 شب گذشته در نزدیک بازار ولسوالی دولت آباد فاریاب رخ داد. مقام های محلی فاریاب میگویند که هدف این انفجار یک پوسته نیروهای امنیتی که واقع در آنجا بود همین بوده که یک تانک هاماوی را از مواد انفجاری ممنوع نموده هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن تا حال 2 نفر کشته شده، 2 نیروهای امنیتی تایید شده و همچنان 5 تن دیگرشان زخم برداشته است.
بله. تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم در خط تلفن بود از فاریاب که در مورد حادثه شب گذشته در انفجار در ولسوالی دولت آباد گپ زد که سخنان والی را هم شنیدین که گفت که بیش از تقریبا 1000 کیلوگرم مواد انفجاری در کنویج جابجا شده بود، در اینجا انفجار کرده. آقای کرم، یک سوال از شما داشتم که اگر در خط تلفن هنوز باشین، که آیا به افراد ملکی تلفات وارد شده در این انفجار؟
تا حال 5 تن از افراد ملکی مجروح شده، بر شفاخانه های محلی فریاد مراجعه کردند و مقام های محلی میگویند که در زیر آوار ممکن که افراد ملکی بوده باشد، که جستجویشان ادامه دارد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از حادثه انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نمایشگاه صنعتی هرات با بیش از 1 میلیون افغانی فروش و امضای 5 قرارداد خرید و فروش امروز به پایان رسید. فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان که در این نمایشگاه 3 روزه اشتراک کرده بود، به رادیو آزادی گفت که از این نمایشگاه حدود 10,000 تن دیدن کرده و به ارزش 1,200,000 افغانی تولیدات مختلف داخلی به فروش رسیده است. آقای احمدی همچنین گفت وزارت تجارت و صنعت به هدف بازاریابی با تولیدات افغانی در داخل و خارج کشور نمایشگاه‌های را برگزار می‌کند. در نمایشگاه 3 روزه هرات حدود 100 غرفه از محصولات زراعتی، صنایع دستی و برخی تولیدات دیگر به نمایش گذاشته شده بود. انوارالحق احدی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، میگوید با همکاری بخش خصوصی تا 4 سال آینده این کشور در تولید گوشت مرغ به خودکفایی میرسد. آقای احدی در مراسم افتتاح یک کارخانه تولید دانه مرغ به نام البدر در کابل گفت که در حال حاضر 220 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود، اما نیاز افغانستان سالانه به 290 تن می رسد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه در کنار تولید دانه مرغ در بخش تولید و بسته‌بندی حبوبات هم فعالیت می‌کند. وزارت زراعت می‌گوید پیش از این نبود دانه یا مواد غذایی مرغان یکی از مشکلات عمده بود، اما حالا این مشکل با سرمایه‌گذاری‌های داخلی در این بخش حل می‌شود. کارخانه تولید خوراک مرغ البدر روزانه 120 تن خوراک مرغ تولید می‌کند. در این مجتمع برای صدها تن زمینه کاری نیز فراهم شده است. این مجتمع تولیدی در ولسوالی بگرامی کابل در 250 جریب زمین با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است. و این هم نرخ ارز در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. 5 قدرت بزرگ باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، یعنی جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، گفتند حاضرند به برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت بدهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، گفته تلاش خواهد کرد کشورش به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
جوانب باقی مانده در توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران میگویند برای برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق آمادگی میگیرند. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که به تاریخ 20 جنوری سال آینده وظیفه‌اش را آغاز می‌کند، گفته تلاش خواهد کرد کشورش دوباره در این توافق سهیم شود. توافق هسته‌ای با ایران در زمان امضا شد که بایدن معاون بارک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بود. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و ایران دیروز در یک اعلامیه که به دنبال جلسه آنلاین وزرای خارجه این کشورها صادر شد گفتند به برگشت ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت خواهند داد. آنان چشمانداز بازگشت ایالات متحده به برجام را تایید کرده و بر آمادگی خود به پاسخ مثبت به چنین اقدام تاکید کردند. آنها تأسف عمیقشان را از خروج ایالات متحده از این توافق که 2 سال پیش صورت گرفت ابراز کردند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریمات موسوم به کمپاین فشار حد اکثر بر تهران را وضع کرد، 3 قدرت اروپایی برای نجات برجام تلاش کردند. ایران به نوبه خود به طور تدریجی از مواد توافق هسته‌ای که مقدار و نحوه یورانیم غنی شده اش را محدود ساخته بود، عبور کرده و بعض فعالیت‌های هسته‌ایش را سر گرفته است. تهران گفته که به مواد مندرجه توافق هسته‌ای دوباره زمان پابند می شود که آمریکا و 3 قدرت اروپایی وجایب مندرجه خود در این توافق را عملی نموده و کمک‌های اقتصادی وعده داده شده بر اساس این توافق را ارائه کنند. بایدن گفته که اگر ایران به توافق هسته‌ای پابند بماند، ایالات متحده در آن مجدداً سهیم می شود و روی نگرانی‌های دیگر مانند راکت‌های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. ایران گفته که برنامه راکت‌های بالستیک و پالیسی‌های منطقه‌ایش موضوع مورد بحث نیست و واشنگتن و 3 قدرت اروپایی باید نخست به وعده هایشان وفا کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از دیدار آنلاین دیروز با وزرای خارجه قدرت های شریک در توافق هسته‌ای در صفحه تویترش نوشت: مذاکرات مجدد ممکن نیست. ایران به کدام پیمان جدید توافق نخواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights to death! Human rights to death!
Российская Федерация неизменно использует.
Иран seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسا با اشاره به افزایش ناامنی و قتل‌های هدفمند در کابل و ولایت افغانستان نوشته که این حملات وضعیت روحی مردم را تحت تأثیر قرار داده است و بیشتر مردم فکر می‌کنند که جان و مالشان با تهدید دشمن نامعلوم مواجه است. روزنامه این وضعیت را نگران کننده دانسته و افزوده که ویژگی اصلی این حملات و قتل‌ها این است که هیچ فرد مسئولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد و تا آخر مجهول باقی می‌ماند. نویسنده ویسا تأکید کرده که این وضعیت نامعلوم بر روحیه مردم تأثیر بدی به جا گذاشته، چرا که به نوشته روزنامه هیچ پیش‌بینی شده نمی‌تواند که حادثه در کجا صورت می‌گیرد و هدفش کیست. روزنامه افغانستان اظهارات وزیران خارجه پاکستان و ایران درباره افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده است. با نوشته روزنامه، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته به دلیل تحرکات هند پروسه صلح افغانستان آسیب دیده است. روزنامه همچنین با اشاره به سخنان اخیر جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشته که آقای ظریف گفته دولت افغانستان می تواند به خاطر مقابله با گروه‌های مخالف از لشکر فاطمیون استفاده کند. سرمقاله نویس افغانستان اظهارات این مقام‌ها را نگران کننده و ضد و نقیض دانسته است. به نظر روزنامه چنین اظهارات مقامات کشورهای دخیل در قضیه افغانستان نشان دهنده آن است که افغانستان به سوی یک بحران جدید روان است. و روزنامه صبح کابل با انتقاد از حکومت افغانستان نوشته است که حکومت در تلاش سانسور و محدود کردن اطلاعات است. روزنامه لغو پست های سخنگویان والی ها را اقدام خلاف قانون دانسته و نوشته است که والیان وظیفه سخنگویان را پیش برده نمی توانند و در بیشتر اوقات دسترسی خبرنگاران به والیان ناممکن و یا هم بسیار مشکل است. روزنامه ادعا می کند که حکومت به خاطر که دست خبرنگاران را به اطلاعات کوتاه سازد بسیاری راه‌ها را آزمایش کرده است و اقدام آخر آن هم یک نمونه آشکار است. به نظر صبح کابل، مقامات حکومتی تلاش می کنند تا اطلاعات در زمان معین به دسترس رسانه ها قرار نگیرد. روزنامه افزوده که به همین دلیل در موارد موضوع ارزش خبری خود را از دست می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 22 ماه دسامبر برابر است با آغاز کار اداره موقت افغانستان تحت رهبری حامد کرزی. بر اساس توافقات اجلاس بن آلمان، آقای کرزی در سال 2001 میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اداره موقت را به عهده گرفت. اگرچه برخی از افراد نزدیک به آقای کرزی از کارکردهای او دفاع می کنند، اما چهره های منتقد سیاسی انتقادهای زیاده را نیز وارد می دانند. جاوید حسن‌زاده در این گزارش نگاهی کرده به دستاوردها، فرصتها و چالش های حکومت حامد کرزی.
با دنبال حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا به مواضع گروه طالبان در افغانستان در سال 2001، و سقوط حکومت طالبان، افغانستان وارد یک دوره جدید از تاریخ شد. نمایندگان گروه های سیاسی و نظامی افغان در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند تا درباره تشکیل حکومت موقت با هم گفتگو کنند. با اساس توافق آنها، حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست گرفت. آقای کرزی قدرت از دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی را تحویل گرفت. شاهزاده مسعود وزیر مشاور پیشین حامد کرزی در امور سرحدات و قبایل دوره حکومت حامد کرزی را پردستاورد می‌خواند.
به نظر ما در اون شرایطی که اداره موقت به ریاست جناب محترم حامد کرزی آمد در سال 2001، یعنی افغانستان هیچ چیزی هم نداشت. ما صاحب یک نظام شدیم و در عین زمان بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده و از دو کده مهمتری بوده که زیر یک چتر ملی کرزی توانسته که همین وحدت ملی را خوب تمثیل کنه.
اما چهره های منتقد میگویند اشتباهات دوره حکومت آقای کرزی زمینه گسترش ناامنی را فراهم کرد. صفیه صدیقی از سیاست مداران منتقد به رادیو آزادی گفت:
یک اداره موقت به وجود آوردن هدف شمی بود که چطور میتونستن تمام مردم افغانستان گرد یک محور جمع کنن و بالاخره تا زندگی مردم بهبود بیاورن و اینمی دور بودن گروه های مختلف یا گروه های مختلف سبب ازی شد که افغانستان عوض ازی که به طرف پیشرفت بره متاسفانه آهسته آهسته داره که سالهای گذشته تکرار شد.
آقای کرزی بر علاوه اداره موقت و انتقالی در دو دوره 5 ساله هم به عنوان رئیس جمهور کار کرد. پیشرفت‌ها در زمینه‌های آموزش، صحت، حقوق بشر، مطبوعات و بازسازی اقتصادی از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله زمامداری حامد کرزی به حساب می‌آید. در این مدت افغانستان روابط گسترده با بیشتر کشورهای جهان برقرار کرد و تعداد نیروهای امنیتی افغان تا به بیش از 3,500 افزایش یافت. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در کنار حضور نظامی میلیون‌ها دلار را برای بازسازی ساختارهای سیاسی افغانستان کمک کرد. اما انتقادهای وجود دارد که پولهای کمک شده به جای مصرف در پروژه‌های بنیادی حیف و مل شده و فساد اداری نیز افزایش یافت. آقای کرزی چندین نهاد مبارزه با فساد را ایجاد کرد تا جلو فساد را بگیرد، اما تلاش‌های او خیلی اثرگذار واقع نشد. اما حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوره آقای کرزی میگوید مبارزه با فساد سیاسی و گزینشی بود.
مانع عمده موجودیت یک تعداد زورمندا و افرادی هستند که در حلقات مهم و مقامات مهم دولتی جا به جا شده بودند و مانع می شدند. مبارزه با فساد هم تا حد سیاسی و گزینشی بود.
آقای فخری می گوید ادارت مبارزه با فساد اداری از حمایت سیاسی برخوردار نبودند و امکانات کافی نداشتند. افزون بر فساد اداری، پروسه صلح، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر و نبود یک سیاست خارجی واضح از مواردی هستند که منتقدان بر آنها اشاره می‌کنند. در افکار عمومی حکومت آقای کرزی به همان میزانی که محبوبیت کسب کرد زمینه انتقادها را هم فراهم کرد. ذبیح‌الله و محمد حضرت دو تن از شهروندان کشور
پاچه‌ی حکومت کرزی تیر کردیم که بسیار پیسی خوبش
آرامی بود، سرکار بر ما که خدا جور کرده کرزه جور کرد، آبادی کلش از طریق کرزه شد. با
هزار وقت فساد بود کلش، پیسا آمدن کلشان رفت جبای دوزم.
پس از پایان دوره 13 ساله حکومت حامد کرزی، محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت وحدت ملی قدرت را به دست گرفت. رئیس جمهور غنی گفته بود که یک دولت فاسد را به میراث گرفته است و تلاش میکند تا آن را کنترل کند و از سوی هم تلاش ها را برای برقراری صلح در کشور روی دست گرفت. اما شماره میگویند حالا وضعیت امنیتی نسبت به دوره آقای کرزی بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و فساد در ادارات دولتی بیداد میکند.